شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای ایران و جهان را در این بخش خبری من نازی عظیما از بخش فارسی رادیو آزادی به اطلاعتان می‌رسانم. امروز در ژنو سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعلام کرد که با بسته شدن نوار غزه و ساحل غربی توسط اسرائیل، میزان سوء تغذیه کودکان و سقط جنین در میان فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی بالا رفته و واکسیناسیون کودکان متوقف شده است. نماینده اسرائیل در مقر سازمان ملل در ژنو این گزارش سازمان جهانی بهداشت را یک طرفه خواند. علی‌رغم قطعنامه سازمان ملل در مورد عقب نشستن اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی، اریل شارون در مصاحبه خود با روزنامه جروزالم پست که امروز منتشر شد، هیچ گونه نشانه‌ای از برداشتن محاصره مقر یاسر عرفات به دست نداد. در همین حال امروز هزاران فلسطینی در مراسم تشییع جنازه دو عضو سازمان حماس که بر اثر حمله هوایی اسرائیل در شهر غزه کشته شدند، شرکت کردند. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل روز گذشته از اسرائیل خواست روش‌های خود را با حقوق انسانی بین‌المللی هماهنگ کند. تری روئت لارسن نماینده سازمان ملل در خاورمیانه به خبرگزاری رویتر گفت محاصره یک هفته‌ای مقر یاسر عرفات در رام الله اصلاحات را در تشکیلات خودگردان فلسطینی از میان برده است و می‌تواند آغاز پایان رسیدن به یک راه حل دو جانبه برای درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها باشد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های آمریکا و انگلستان دو پایگاه موشکی زمین به هوا در جنوب عراق را در کلات سیکور و تلیل بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران پس از شلیک نیروهای عراقی در منطقه پرواز ممنوع به گشتی‌های هوایی غربی صورت گرفت. در مراکش امروز مردم برای انتخاب 325 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مدرن این کشور و نیز نخستین انتخاباتی است که در دوران حکومت سلطان محمد ششم برگزار می شود. 14 میلیون نفر از جمعیت 29 میلیونی مراکش صلاحیت رأی دادن دارند. حمید کرزای رئیس دولت افغانستان امروز در آغاز سفر خود به سه کشور شبه جزیره عربی وارد شهر جده شد. کرزای قرار است پیش از سفر به قطر و امارات متحده عربی با رهبران عربستان سعودی دیدار و مذاکره کند. به گفته مشاوران، رئیس دولت انتقالی افغانستان در این ملاقات‌ها درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی با رهبران عرب گفتگو خواهد کرد. عربستان و امارات متحده عربی همراه با پاکستان تنها سه کشوری بودند که دولت طالبان را به رسمیت شناختند. امروز مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت سرزمین آسیای جنوبی شرقی تیمور شرقی به عنوان 191مین عضو سازمان ملل متحد رأی موافق داد. این رأی گیری مجمع عمومی که با تحسین حاضران همراه بود، پس از 3 سال اداره تیمور شرقی توسط سازمان ملل و در پی انتقال مرگبار قدرت از حکومت اندونزی انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، احمد محمود در نخستین دقایق بامداد روز جمعه به حالت اغما فرو رفت. داستان نویس ایرانی از 5 روز پیش به علت بروز مشکل تنفسی و ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان در تهران بستری است. به گفته یه فرزند نویسنده کتاب‌های همسایه‌ها، از مسافر تا تب خیال، درخت انجیر معابد، غریبه‌ها و پسرک بومی، دیدار، زمین سوخته، داستان یک شهر و قصه آشنا، وضعیت عمومی احمد محمود مناسب نیست. احمد محمود اعطا متولد 4 دی ماه 1310 در شهر اهواز است. هفتمین همایش بین‌المللی پیری شناسی کشورهای فرانسه زبان در بروکسل برگزار شد. در این همایش 4 روزه کارشناسان ایرانی اعتیاد را از مهمترین مشکلات دوران پیری و سالمندی در ایران ذکر کردند. 4,500,000 نفر از جمعیت 66 میلیونی ایران را افراد مسن تشکیل می دهند که 46% از آنان زن هستند. افراد بالاتر از 60 سال مسن خوانده می شوند. وزیران دارایی و اقتصاد 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز در واشنگتن به مذاکره می‌پردازند. این مذاکرات پیش از دیدار آنان با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در 2 روز آینده صورت خواهد گرفت انجام می‌گیرد. رودولف شوستر رئیس جمهوری اسلواکی روز جمعه رسما از نیکولاس زوریندا نخست وزیر این کشور خواست تا دولت جدید را تشکیل دهد. پس از انتخابات هفته گذشته در اسلواکی، حزب اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری نخست وزیر تازه مذاکراتی را برای ائتلاف با احزاب راست میانه این کشور آغاز کرد. پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا از هدفهای اصلی این ائتلاف است. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان این بخش خبری امروز رسیدیم و از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی خبری ما که آخرین بخش خبری امروز خواهد بود تا 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
نیم ساعتی را که در برنامه امشب رادیو آزادی پیش رو داریم درباره فرهنگ و علم و حقوق بشر است. نخست کامران فانی کتابشناس برجسته در تهران برای ما کتابی تازه را معرفی می‌کند. کتابی از دکتر میر جلال الدین کزازی، از معدود نویسندگان و صاحب نظرانی که نثر کتاب‌هایش به فارسی سره است. کتابی در زمینه زبان و ادب پارسی.
زبان و ادب فارسی بارزترین جلوه لطافت روح فرهنگ ایرانی است. در برنامه امروز به معرفی کتابی در همین زمینه می پردازم. کتاب از گونه دیگر، جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران، نوشته میر جلال الدین کزازی که به همت نشر مرکز در 326 صفحه منتشر شده است. دکتر میر جلال الدین کزازی استاد رشته ادبیات فارسی در دانشگاه، نویسنده و پژوهشگری است باریک بین و سنج که تاکنون آثار متعدد و گوناگونی تألیف و ترجمه کرده است. یکی از ویژگی‌های آثار او در نثرش نهفته است که یک سره به فارسی سره است و لغات عربی و بیگانه در آنها کمتر به کار رفته. او نه تنها در نوشتن بلکه در سخن گفتن و تدریس کردن نیز فارسی سره را به کار می‌برد. کتاب از گونه دیگر، جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران نیز با همین نثر نوشته شده است. نویسنده سخت شیفته و دلبسته ایران و فرهنگ ایرانی و میراث معنوی آن است. این کتاب در 17 گفتار فراهم آمده. کمتر گفتاری از این دفتر از اشاره و یاد کردی به شاهنامه، این حماسه گرانقدر ملی ایرانیان خالی است. تو گفتار نخست یک سر به شاهنامه اختصاص دارد. در یکی افسانه‌های پرآوازی سهراب و سیاوش از دیدگاه روانشناسی و اصول باوری بررسی شده و در گفتار دوم از ستیز ناسازها در رستم و اسفندیار سخن رفته است. نویسنده سپس از آیین پرستش مهر یاد می‌کند، از گستردگی و تأثیر ژرفان در جهان باستان سخن میگوید و رد مهر پرستی را در طریقت‌های عرفانی و صوفیانه دنبال میگیرد. گفتار پنجم ششم به باورداشت‌های اساطیری مردم ایران میپردازد و از پیوستگی آن با اندیشه‌ها و جهان‌بینی مردم کهن میگوید. از نمادهای دیرسال و پرآوازه فرهنگ ایرانی یکی هم نماد فروهر و فره است. فروهر همزاد معنوی هر انسانی است که امروزه در رشته فراروانشناسی کالبد اخترین یا حاله اسیری نامیده می شود، میانجی میان روان و جسم انسانی. سه گفتار دیگر کتاب از گونه دیگر پژوهشی در واژه شناسی است، بحثی دلنگیز آموزنده در باره کلمه باختر، مردریک، ببر بیان، شهر و شیر، دارو و درمان و چند واژه دیگر. نویسنده همچنین دو مقاله خواندنی در باره خروس و شاهین، دو مرغ سپند خورشیدی آورده که سرشار از نکات باریک است. کتاب از گونه دیگر، جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران پهنه وسیع از اندیشه ایرانی را از شاهنامه و اساطیر باستانی تا مهرپرستی و آیین‌های درویشی و اشعار و افکار حافظ و مولانا می پوید و خواننده را با گوشی از فرهنگ ژرف سرزمین خود آشنا می کند.
کامران فانی معرفی میکرد از گونه ای دیگر نوشته دکتر میر جلال الدین کزازی در زمینه زبان و ادب پارسی. همین دیروز بود که خبر زلزله 5.5 ریشتری در مسجد سلیمان را شنیدی. چندین روستا ویران شد و ده ها نفر هم زخمی شدند. تلاش های بسیاری برای پیشبینی زلزله صورت گرفته، اما هرچه می گذرد تحقیقات علمی بیشتر نشان می دهد که این تلاش ها بی ثمر بوده است. طبق مدل پیشبینی زمانی زلزله قرار بود در سال 1987 میلادی در پارکفیلد در کالیفرنیا یک زلزله بزرگ روی دهد، اما این اتفاق نیفتاد. هفته گذشته یک تیم تحقیقی از دانشگاه استنفورد آمریکا این مدل پیشبینی زلزله را مردود اعلام کرد. همکارم فاطمه امان در گزارش علمی امشب در این باره گفتگویی دارد با دکتر جسیکا موری از مسئولین این تیم تحقیقی و دکتر مهدی اصفهانی کارشناس زلزله در کانادا.
دانشگاه استنفورد در مقاله‌ای که این هفته در مجله علمی نیچر به چاپ رساندند اعلام کردند که یکی از مدل‌های پیشبینی زلزله که مدل پیشبینی زمانی نامیده می‌شود، روشی نادرست است. این روش که 20 سال پیش توسط دانشمندان ژاپنی ارائه شد، در میان زمین‌شناسان با استقبال فراوانی روبرو گشت، زیرا به نظر می‌آمد که نسبت به سایر روش‌های پیشبینی زلزله، علمی‌ترین روش باشد. نویسنده اصلی این مقاله علمی دکتر جسیکا موری از دانشگاه استنفورد.
We wanted to test a model which is called the time predictable model and it's supposed to describe earthquake recurrence.
خانم موری میگوید کار ما مشخص کردن این بود که آیا مدل پیشبینی زمانی زلزله مدل درستی است یا نه. به طور معمول با هر زلزله‌ای مقدار فشار جمع شده در شکاف و لایه‌های زمین آزاد می‌شود و تا زلزله بعدی دوباره در این شکاف‌ها فشار انباشته می‌شود. دکتر جسیکا موری ادامه می‌دهد بر اساس مدل پیش‌بینی زمانی زلزله با دانستن اندازه مقاومت این شکاف‌ها در مقابل فشار و با دانستن اندازه حرکت لایه‌های زمین نسبت به هم می توان انرژی انباشته شده در این شکاف ها را در واحد زمان اندازه گرفت و زمان وقوع زلزله بعدی را پیش بینی کرد. دکتر مهدی اصفهانی مدیر فنی بخش کنترل و اندازه‌گیری در شرکت اندومارت کانادا درباره این تئوری می گوید
این تئوری در سال 1980 به وسیله دو دانشمند ژاپنی به نام شیمازاکی و ناکاتا پیشنهاد شد. اساس این تئوری برخلاف دیگر روش‌هایی که وجود داره برای پیش‌بینی زلزله بر اساس یک سری پارامترهای فیزیکی هست، چون محاسبه توش درگیره، فیزیک توش درگیره، خیلی قابل لمس بود. به این دلیله که خیلی زود جذب شد به وسیله دانشمندان زمینشناس در تمام نقاط دنیا و در مؤسسات زمینشناسی به عنوان روش غالب به کار گرفته شد.
اما این روش چگونه امتحان شده است؟ جسیکا موری از دانشگاه استنفورد.
The way that we tested it was to use data that were collected in Central California, and what they measure is
ما از اطلاعات جمع‌آوری شده در مرکز کالیفرنیا استفاده نمودیم و میزان حرکت شکاف‌های زیر زمین و میزان فشار در آنها را مشخص کردیم. آخرین زلزله این منطقه در سال 1966 اتفاق افتاده بود. با تخمین فشار زلزله قبلی و با اندازه‌گیری و میزان انباشت فشار و با استفاده از چند مدل آماری متوجه شدیم که مدل پیشگوی زمانی برای این منطقه مدل درستی نیست. زیرا بر اساس این مدل میبایستی در این منطقه در سال 1987 زلزله‌ای به وقوع می‌پیوست که اتفاق نیفتاد. اما چرا پارکفیلد این منطقه کالیفرنیا برای آزمایش صحت این تئوری انتخاب شد؟ دکتر مهدی اصفهانی:
به خاطر اینکه این منطقه از سال 1857 به بعد مرتب به طور متوسط هر 22 سال یک بار یه زلزله به شدت 6 ریشتر داشته. این سابقه تاریخی رو داشتن. آخرین زلزله‌ای که 1966 اتفاق افتاده تمام حرکت پوسته زمین، میزان حرکت، شکل اون خفره‌های بین لایه‌ها رو داشتن. بنابراین این مدل بسیار ساده‌ای بود و شانس موفقیت این تئوری اینجا جواب بده از همه جا بیشتر بود. بر حسب اتفاق بعد از 22 سال این مطالعه این خانم موری و آقای سیگل نشون میداد که باید در سال 1000 بین سال 1973 تا 1985 یه زلزله به شدت 6 ریشتر اینجا اتفاق بیفته. 15 سال الان گذشته و هیچ زلزله اتفاق نیفتاد. بنابراین همه نتایج دیگه‌ای که از این گرفته شده زیر سوال.
از دکتر جسیکا موری، پژوهشگر دانشگاه استنفورد که تئوری پیشبینی زمانی زلزله را نادرست اعلام کرده، از مدل‌های موجود برای پیشبینی زلزله می‌پرسم.
So right now we have several statistical models and we are lacking in terms of physical models.
در حال حاضر چند مدل آماری در اختیار داریم، اما یک مدل فیزیکی که بتواند همه پیچیدگی‌های وقوع یک زلزله را تشریح کند موجود نیست. برای مناطقی مانند ایران و کالیفرنیا و اصولاً هر جای دیگر دنیا، جسیکا موری پیشنهاد می‌کند که همه اطلاعات ممکن درباره فراوانی و چگونگی زلزله‌های 100 سال اخیر جمع‌آوری شود تا آنگاه که یک مدل فیزیکی جدید به وجود بیاید بتوان از این اطلاعات نیز به نحو ثمربخشی استفاده کرد. اما به عقیده خانم موری تا درک چگونگی این پروسه فیزیکی راه درازی در پیش است. دکتر مهدی اصفهانی از شرکت ایندومارت کانادا:
به طور کلی هیچ روش قابل قبولی برای پیشبینی زلزله وجود نداره. هر چی یک حد و گمانی میزنه، عمدتا روش ها احتمالیه. این روش به این دلیل که فیزیکی بود، پارامترهای فیزیکی درش دخالت داشت، اندازه‌گیری درش طرح بود، خیلی زیاد مورد توجه دانشمندان زمین‌شناس قرار گرفت و به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفت. همین الان در پیشبینی زمین لرزه‌ای که در سان فرانسیسکو در سال 2030 میگن قرار اتفاق بیفته با شدت 8 ریشتر و بیشتر از 8 ریشتر، این روش رو به کار گرفتن. ولی الان با توجه به این مطالعه این روش به دقت این روش مورد سوال قرار گرفت.
به گفته دکتر مهدی اصفهانی، مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد دکتر جسیکا موری و همکارانش انجام شده از این جهت اهمیت دارد که کمبود یک مدل علمی کامل را برای پیشبینی زلزله یادآور شده است.
بسیار بسیار مطالعه مهمیه، جدا از این که یک کاستی رو در اون فرضیه نشون میده، ولی در این حال به ما کلی راهنمایی میکنه که ما نباید ساده نگاه کنیم. یکی از دلایلی که شاید اینطوری تو این قسمت خوب جواب نداده به این دلیل بودی که ما خیلی ساده مدل رو نگاه کردیم. این پدیده زلزله بسیار بسیار پدیده پیچیده‌تر از اون چیزی هست که ما تصور میکردیم. باید حالا بریم دنبال فاکتور و پارامترهای خیلی بیشتر بگردیم.
پیشبینی زلزله ناممکن است. فاطمه امان در گفتگو با دکتر جسیکا موری از مسئولین تیم تحقیقی دانشگاه استنفورد آمریکا و دکتر مهدی اصفهانی کارشناس زلزله در کانادا. و اما برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر از دکتر مهرانگیز کار. در پی اعتراض 23 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر به حکومت ایران، بحث درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر گسترده شده است. دکتر مهرانگیز کار به انگیزه این رویداد مروری دارد بر رفتار حکومت جمهوری اسلامی با موازین حقوق بشر با اشاره هایی به قانون اساسی جمهوری اسلامی.
ایران سال هاست در صدد ایجاد تغییراتی در وضع سیاسی کشور برآمدند. آنها می خواهند برای برقراری آنگونه نظام اجتماعی که حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را تأمین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد اهتمام ورزند. مردم ایران وضع موجود را با حد ایدئال و کمال مطلوب که در 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده مقایسه می کنند و لحظه به لحظه به این نتیجه می رسند که با آن حد ایدئال و کمال مطلوب بسیار فاصله دارند. مردم ایران می دانند همانگونه که حق دارند خواستار برقراری نظام اجتماعی مبتنی بر حقوق انسانی و آزادی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بشوند، وظایف و تکالیفی هم به عهده دارند. اما ایفای این وظایف و تکالیف مشروط و موکول است به اینکه جامعه امکان رشد آزادانه و کامل شخصیت را برای آنها فراهم سازد. دو ماده از مواد 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق و تکلیف افراد انسانی توجه می دهد. در حال حاضر مردم ایران خود را در برابر شکلی از نظام اجتماعی می‌یابند که به اصل آزادی ارج نمی‌گذارد. در جامعه‌ای که امکان رشد آزادانه و کامل شخصیت برای آحاد انسانی فراهم نیست و کرامت انسانی را در جریان بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعمال فشار و بدرفتاری نابود می‌کنند، بسیار طبیعی است که مردم به تدریج تعهدات خود را از یاد برده و دیگر نسبت به ایفای تکالیف و وظایف خود در قبال دولت احساس مسئولیت نکنند. جامعه ایران در صورت ظاهر بر پایه قوانینی اداره می شود که در آن حد و مرز حقوق و آزادی ها روشن شده است. حتی کسانی که تا به تحمل ورود به بحث اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ندارند و از آن مانند وحی آسمانی یاد می کنند و معتقدند جاودانه و ثابت و تغییر ناپذیر است، مجبورند برای آحاد مردم دست کم همان درجه از حقوق و آزادی های ناچیز مندرج در قانون اساسی موجود را بپذیرند. اما مشاهده می کنیم این مدافعان بیچون و چرای قانون اساسی که آن را وحی آسمانی تلقی می کنند و فقط ذوب در ولایت را دستور می دهند، خود به نقض آشکار آن می پردازند. نمونه های نقض قانون اساسی را در گفتار و رفتار مدیران سیاسی، قضایی، نظامی و پلیسی کشور به فراوانی می یابیم. مثلا می دانیم به موجب اصل 168 قانون اساسی، مراعات حقوق متهمین مطبوعاتی و سیاسی و اغمازگری و رأفت نسبت به آنها الزامی است. متهمین مطبوعاتی و سیاسی کسانی هستند که با زبان، قلم و عمل بر نحوه اداری کشور توسط مدیران خورده می گیرند. این منتقدین و مخالفان طبعاً در مواردی که به چشم می‌بینند، در آمیختگی دین و سیاست بلای جان حقوق مردم شده و همه جا مردم را در پوشش انگیزه های دینی و ارزش های دینی سیاسی از حقوقشان محروم می‌کنند، صریح و روشن یا در پرده و تلویحاً می‌گویند چاره کار جدایی دین از سیاست است.
و بدون ایجاد یک نظام دموکراتیک نمیتوان به کمال مطلوب و حد ایدئال، یعنی جامعه‌ای که با مواد سیگانه اعلامی جهانی حقوق بشر لااقل در تعارض نباشد، دست یافت. انتظار این است که در چارچوب قانون اساسی موجود این صاحب نظران به لحاظ بیان عقاید و اندیشه سیاسی خود امنیت خاطر داشته باشند، اما ندارند.
دکتر مهرانگیز کار، حقوق بشر و تضاد آن با رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر و حقوق زنان، حق فعالیت نامحدود آنان در هنر و در موسیقی، در آوازخوانی، موضوعی که در این برنامه در گفتگو با آذین موحد آهنگساز در ایران به آن خواهیم پرداخت. اما اکنون صدای شهره را بشنویم که میگوید مرا بشنو. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، در آخرین بخش خبری امروز، من نازی عظیما آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت از بخش فارسی رادیو آزادی به اطلاعتان می رسانم. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های آمریکا و انگلستان دو پایگاه موشکی زمین به هوا در جنوب عراق را در کلات سیکور و تلیل بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران پس از شلیک نیروهای عراقی در منطقه پرواز ممنوع به گشتی‌های هوایی غربی صورت گرفت. هزاران سرباز روسی امروز نیز به تلاش خود برای از میان بردن بیش از 100 جنگنده هوادار چچن در جنوب اینگوشتیا ادامه دادند. به گفته مقامات اینگوشتیا، شورشیان برای فرار از نیروهای روسی به دسته‌های کوچک تقسیم شده و قصد ورود به خاک چچن دارند. امروز ایگور ایوانوف وزیر دفاع روسیه در گزارشی برای ولادیمیر پوتین تعداد تلفات سربازان روسی در این عملیات را 17 تن و تعداد کشتگان چچنی را 50 تا 60 نفر اعلام کرد، اما منابع دیگر روسی تعداد تلفات چچنی‌ها را کمتر از 15 نفر می‌دانند. امروز سه نماینده کنگره آمریکا وارد بغداد شدند. مأموریت این هیئت یافتن راه حل دیپلماتیک برای تعیین این مسئله است که آیا عراق سلاح کشتار همگانی تولید می‌کند یا خیر. هدف دیگر این نمایندگان که از حزب دموکرات آمریکا هستند، به دست آوردن شناخت بیشتر از وضعیت انسانی در عراق است. علی‌رغم صدور قطعنامه سازمان ملل در مورد الزام اسرائیل به عقب نشستن از سرزمین‌های فلسطینی، اریل شارون در مصاحبه امروز خود با روزنامه جروزالم پست هیچ گونه نشانه‌ای از برداشتن محاصره مقر یاسر عرفات به دست نداد. در همین حال، امروز هزاران فلسطینی در مراسم تشییع جنازه دو عضو سازمان حماس که بر اثر حمله هوایی اسرائیل در شهر غزه کشته شدند، شرکت کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل روز گذشته از اسرائیل خواست روش‌های خود را با حقوق انسانی بین المللی هماهنگ سازد. در ژنو سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعلام کرد که با بسته شدن نوار غزه و ساحل غربی توسط اسرائیل، میزان سوء تغذیه کودکان و سقط جنین در میان فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی بالا رفته و واکسیناسیون کودکان متوقف شده است. نماینده اسرائیل در مقر سازمان ملل در ژنو این گزارش سازمان جهانی بهداشت را یک طرفه خواند. تریه رود لارسن نماینده سازمان ملل در خاورمیانه به خبرگزاری رویتر گفت محاصره یک هفته‌ای مقر یاسر عرفات در رام الله اصلاحات را در تشکیلات خودگردان فلسطینی از میان برده است و می‌تواند آغاز پایان رسیدن به یک راه حل دو جانبه برای درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها باشد. در مراکش امروز مردم برای انتخاب 325 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مدرن این کشور و نیز نخستین انتخاباتی است که در دوران حکومت سلطان محمد ششم برگزار می‌شود. 14 میلیون نفر از جمعیت 29 میلیونی مراکش صلاحیت رأی دادن دارند. حمید کرزای رئیس دولت افغانستان امروز در آغاز سفر خود به سه کشور شبه جزیره عربی وارد شهر جده شد. کرزای قرار است پیش از سفر به قطر و امارات متحده عربی با رهبران عربستان سعودی دیدار و مذاکره کند. گفته می شود هدف رئیس دولت انتقالی افغانستان در این ملاقات ها گسترش روابط تجاری و اقتصادی افغانستان با رهبران عرب است. امروز مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت سرزمین آسیای جنوب شرقی تیمور شرقی به عنوان 191مین عضو سازمان ملل متحد رأی موافق داد. وزیران دارایی و اقتصاد 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز در واشنگتن به مذاکره می‌پردازند. این مذاکرات پیش از دیدار آنان با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در 2 روز آینده صورت خواهد گرفت انجام می‌گیرد. ایگور ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز هر گونه تأخیر در بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به عراق را اشتباهی نابخشودنی خواند. او افزود روسیه هنوز متقاعد نشده است که عراق خطری فوری برای جهان است. ایوانوف همچنین گفت روسیه هیچ مدرکی در مورد وجود رابطه میان عراق و شبکه تروریستی القاعده در دست ندارد. سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی امروز در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه گفت در سال 1995 نیروهای مزدور خارجی در سربرنیتسا دست به کشتار عمومی زدند. دور دوم محاکمه میلوشویچ که به بررسی نقش او در جنگ‌های بوسنی و کرواسی و کشتار 8000 مسلمان مربوط می‌شود، از دیروز آغاز شده است. و بالاخره اینکه فرانکو زفیرلی که برای افتتاح نمایش فیلمش به نام کالاس ابدی به آتن رفته است، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت یک وجه مهم از وجوه شخصیت ماریا کالاس یونانی بودن او و برخورداری او از فرهنگ یونانی است. جرمی آیرنز، نخست شخصیت دیگر این فیلم، روز یک شنبه در آتن فانتزی طنزآمیز کارناوال حیوانات اثر کامیل سنسان را با استفاده از سازهای گوناگون اجرا خواهد کرد. درآمد این نمایش به قربانیان ایدز در آفریقا تعلق می‌گیرد. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو آزادی رسیدیم. با آرزوی شب و روزی خوش برای شما، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار می‌گویم.
برنامه‌های امشب رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. قبل از همه به واشنگتن می‌رویم در حاشیه اجلاس سالانه برنامه‌ریزان مالی دنیا در پایتخت ایالات متحده که از امروز برگزار شده است. وزیران دارایی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و مسئولان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هیئت وزارت اقتصاد و دارایی روسیه هم در این اجلاس شرکت می‌کند. همکارم همایون مجد که همکنون ارتباط تلفنی ما با او در واشنگتن برقرار است، میگوید که از ساعتها پیش از آغاز جلسه امروز جمعیت معترضان به سیاست‌های مالی و اقتصادی حاکم بر جهان در پایتخت ایالات متحده گرد آمدند و گویا خیلی زود این گرد همایی‌ها به خشونت با پلیس انجامیده است. بله آقای مجد.
با سلام خدمت شما. بله همینطور است. تظاهرات تقریبا از نخستین ساعت بامداد امروز آغاز شد. بسیاری از تظاهرکنندگان برخی از راه‌ها و جاده‌ها و پل‌ها رو حتی بستن و در بعضی موارد لاستیک‌های اتومبیل آتش زدن. پلیس در همون ساعت اول بامداد تعدادی از اونها رو دستگیر کرد. پیش‌بینی می‌شد که چندین هزار نفر در تظاهرات شرکت بکنن. من در جایی که هستم در نزدیکی کاخ سفید، در اینجا نیروی پلیس بسیار زیاد هست. پلیس تمام نیروی خودش رو به کار گرفته، افراد سواری پلیس، سفرار پیاده و همینطور پلیس موتورسیکل سوار و سوار بر دوچرخه و مراقب هستند که از هر اشکاری یا هر خشونتی جلوگیری به عمل بیاد. گزارش می‌رسه که حدود 1700 پلیس اضافی از بقیه ایالت‌های نزدیک به این منطقه وارد اینجا شدن تا از هر گونه کاری جلوگیری خشونتی جلوگیری بکنن. برگزار کنندگان تظاهرات گفتن که تظاهرات اونها آرام و مسالمت آمیز خواهد بود. پلیس هم انتظار داره که چنین باشه، ولی یک گروهی هست به نام که گروه اتحاد ضد کاپیتالیستی که معتقد به خشونت هست و پلیس انتظار داره که اونها تظاهراتی خشونتبار را بندازن که در روز یک شنبه و یک شنبه به اوج خودش خواهد رسید. در کنار این تظاهر کنندگان همه جور آدم دیده میشه، از جاهای مختلف اومدن با شعارهای مختلف و افکار گوناگون و لباسهای گوناگون. بعضی ها ضد جهانی شدن اقتصاد هستند، بعضی ها با جنگ مخالف هستند، بعضی ها طرفدار محیط زیست هستند و به طور کلی سیاستهای کشورهای ثروتمند و غربی و به خصوص آمریکا رو در مسائل مختلف دنیا جهانی محکوم میکنن.
آقای مجد، آیا میشود تخمین زد عده تظاهر کنندگان امروز در واشنگتن رو؟
عده تظاهر کنندگان امروز در واشنگتن پراکنده است. در جاهای مختلف گرد اومدن، در میدان آزادی در قسمت‌های دیگه پخش شدن، ولی خود برگزار کنندگان پیش بینی کردن، انتظار دارن که در دو روز آینده حدود 20,000 نفر در تظاهرات در جاهای مختلف شرکت بکنن.
بله، گویا FBI هم آقای مجد از احتمال فعالیت‌های تروریستی در تظاهرات امروز و فردا گفته، درسته این خبر؟
کاملا درسته. برای اینکه آن چیزی که به پلیس ابراز نگرانی میکنه، میگه که اینه که تظاهرات ممکنه وسیله‌ای باشه که گروه‌های تروریستی و کسانی که قصد دارن به چنین اقداماتی دست بزنن از این فرصت استفاده بکنن و خرابکاری کنن. امروز صبح خبر رسید که در برخی از خیابون‌های واشنگتن تعدادی جبهه‌ها و بسته‌های مشکوک پیدا کرده بودند که پلیس نمی‌دونست چیه و به اونها مظنون بود که ممکنه مواد منفجره باشه و راه‌ها رو بنابراین بست. و آنچه که پلیس میگه تمام تلاش خودشو داره به کار میبره که از هر گونه ناراحتی جلوگیری بکنه، ولی در این حال امکان این که اتفاقاتی بیفته اونم رد نمیکنه.
و آیا از خود اجلاس آقای مجد شما خبری دارید؟ آیا برنامه هاش همچنان که پیش بینی شده بود داره انجام میشه؟
برنامه های اجلاس همونطور که اطلاع دارید و خودتون هم اشاره کردید شروع شده. وزیران دارایی اون ملاقات کردن و قراری که فردا پس فردا هم وزیران دارایی و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف درباره مسائل مختلف جهان اقتصادی و احتمالا سیاسی بحث و گفتگو بکنن و فکر نمیشه که گمان نمیری که این تظاهرات باعث بشه که جلسات به هم بخوره، به خصوص این که از همش گفتم از امروز به چند یکی دو ساعت پیش اتوبوس‌های پلیس اومدن در اینجا و صدها نفر از تظاهرکنندگان قبل از اینکه اصولا حرکتشون رو شروع بکنن بردن و تقریبا منطقه رو خلوت کردن.
با تشکر از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در تظاهرات ضد سرمایه‌داری در واشنگتن. از کشور بحران زده و آفریقایی ساحل عاج گزارش می‌رسد که شورش نظامیان پس از یک هفته همچنان ادامه دارد و علی‌رغم دخالت سربازان فرانسه و آمریکا شورشیان دست به پیشروی‌های جدیدی در این کشور زدند. فرانسه و آمریکا برای نجات جان شهروندان خود در شهرهای زیر کنترل شورشیان ارتش به ساحل عاج اعزام شدند. اطلاعات بیشتر را در گزارش همکارم ژان خاکزاد بشنوید.
ساحل عاج 7 روز پس از توطئه کودتای نافرجام هنوز آرامش خود را باز نیافته است. نیروهای مخالف دولت در شهر بوکه در مرکز و شهر کورهاگو در شمال کشور همچنان مستقر هستند و دولت این دو شهر را مناطق جنگی اعلام کرده است. با این حال نیروهای ارتش فرانسه که در ساحل عاج به سر می‌برند موفق شدند روز پنجشنبه بیش از 1200 فرانسوی و اتباع کشورهای دیگر را که در شهر بوکه گرفتار شده بودند به مناطق امن‌تری منتقل سازند. ایالات متحده آمریکا از اتباع خود درخواست کرده است کشور ساحل عاج را ترک کنند. تا کنون در نبردهای میان نیروهای وفادار به دولت و مخالفان در شهر بوکه بیش از 100 تن کشته شدند. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده است نیروهای ارتش فرانسه که در ساحل عاج به سر می‌برند تنها وظیفه حفاظت از اتباع خارجی را بر عهده دارند و در مسائل داخلی این کشور دخالت نخواهند کرد. اما نیجریه که 3 هواپیمای جنگنده و پرسنل نظامی به ساحل عاج اعزام کرده است اعلام آمادگی کرده است در صورت درخواست لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل عاج نیروهایش را علیه مخالفان دولت وارد عمل سازد. 2 هواپیمای حمل و نقل ارتش ایالات متحده آمریکا نیز تعدادی از نیروهای نظامی این کشور را از آلمان به ساحل عاج برده است. در این حال وزیر دفاع ساحل عاج سخن از حمله یک نیروی خارجی میگوید بدون آنکه نام کشور خارجی خاصی را فاش سازد. لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل عاج به سکوت مرموز خود ادامه می‌دهد و فرستنده های رادیوهای بین المللی مانند رادیوی بین المللی فرانسه و بی بی سی که بر روی امواج اف ام در ساحل عاج برنامه پخش می‌کردند فرستنده هایشان قطع شدند. بر اساس آخرین گزارش ها نیروهای دولت ساحل عاج آماده حمله به مخالفان دولت شدند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دقایق پیش خبر رسید که شورشیان ارتش در ساحل عاج شهر دیگری را هم به تصرف درآوردند، اودین در شمال غربی این کشور. به ایران بازگردیم و به موسیقی. مخالفت با صدای زنان در موسیقی ایران در محافل سیاسی و مطبوعاتی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی باز بالا گرفته و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را مورد مؤاخذه قرار دادند که چرا اجازه انتشار نوارهای موسیقی با صدای زنان را صادر می کند. در برنامه‌های رادیو آزادی کوشیده ایم که با چهره‌های زن موسیقی ایران بیشتر آشنا شویم که گفتگوی همکارم ماه منیر رحیمی با آذین موحد در شماره این برنامه هاست.
آذین موحد استاد و عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای تهران است که از دانشگاه ایلینوی امریکا در رشته نوازندگی فلوت دکترا گرفته و از سال 1993 در دانشگاه‌های ایران مشغول تدریس و استاد مهمان در دانشگاه ایالتی پورتلند اورگان بوده است. او در سال گذشته موفق شد بورس تحقیقاتی یارشاتر را در علوم نوازندگی برای یک سال در دانشگاه هاروارد از آن خود کند. و اکنون مشغول پژوهش روی وضعیت آموزش و اجرای موسیقی و تربیت نوازنده در ایران است. دکتر موحد سبب بالا رفتن سطح کمی و کیفی موسیقی زنان در ایران را یکی افزایش تعداد علاقمندان این رشته هنری می داند و دیگری گسترش مراکز آموزشی.
البته همین تعدد مراکزی که آموزش موسیقی میدن خودش باعث تضعیف بعضی از معیارهای موسیقی شده، ولی خب طبیعتاً با زیاد شدن این امکانات خانم‌ها و دخترها مخصوصاً شامل این امر شدن و دانشگاه تهران در سال 1372 که من شروع به تدریس کردم در بین 25 نفر دانشجوی ورودی اون سال فقط 2 نفر دانشجوی خانم وجود داشت، در صورتی که در سال 1381 از 20 نفر دانشجوی رشته موسیقی که وارد شدن نصفشون دخترن و نصفشون پسر. بنابراین خود این نمایانگر این که فعالیت‌های تخصصی و آموزش‌های واقعی تو رشته موسیقی هم برای دختران بالا رفته و علاقه اونها هم طبیعتاً برای گرایش‌های حرفه‌ای در این مورد خوشبختانه زیاد شد.
با این حساب شما فکر می‌کنید امکانات موجود در ایران ظرفیت آموزش موسیقی برای زنان رو داره؟
پاسخگوی نیازهای دختران اگر برای ایجاد موقعیت‌هایی مثل اوقات فراغت اونها و سرگرمی اونها باشه، بله این آموزش‌های موسیقی پاسخگو خواهد بود. اما واقعا اگر بحث رو و رویکردمون رو آموزش‌های موسیقی با معیارهای علمی و استانداردهای جهانی بخوایم بررسی بکنیم، متأسفانه کمبودهای بسیار بسیار زیادی در ایران هستش که این کمبودها نه تنها آقایون رو پاسخ نمیده، طبیعی است که دختران رو هم شامل خودش نکنه. امکانات دانشگاه‌ها به خاطر به هر حال مشکلاتی که در خلال سال‌های اخیر بوده و کلاً اینکه رویکرد دانشگاه‌ها برای یک مدت درازی بعد از انقلاب محدود نگه داشتن فعالیت‌های دانشگاهی در رشته موسیقی بوده، طبیعی است که پاسخگو نخواهد بود، ولی با توجه به تغییراتی که اخیراً داده شده و علل خصوص سیاست‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و اینکه از همین مهر امسال دانشگاه‌ها حتی مهر پارسال هم بعضی از دانشگاه‌ها برنامه درسی رو عوض کردند، این امکانات رو به بهبود خواهد رفت. الان متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها موظفن کنکور عمومی رو بدن، بعد اگر علاقه به رشته موسیقی دارن کنکور هنر رو میدن و در آخرین وهله کنکور موسیقی و ساز رو میدن. طبیعی است خود همین امکان دسترسی علاقه‌مندان به این رشته رو چه دختر چه پسر کمتر خواهد کرد.
شما زمینه کار دخترا رو در قلمرو موسیقی تا چه اندازه مناسب و مساعد میدونین با توجه به قوانین و محدودیت‌های موجود؟
من تلاش اصلیم رو روی هم رفته توسعه رویکرد علمی در رشته موسیقی بوده. به خاطر همین مقوله موسیقی از مباحث جنسیتی رو دو مقوله جدا هستم تلقی کردم، با اینکه میدونم به خوبی، یعنی میدونم که نابرابری‌های جنسیتی واقعا با تمام ابعاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی در ایران در هم تنیده است. ولی به نظر من تا زمانی که موسیقی یه جایگاه درست خودش رو در فرهنگ و اجتماع ما پیدا نکرده، پس به همین ترتیب زنان و دختران نیز به عنوان یکی از محورهای اساسی در این بحث نمیتونن عمل کرده مؤثر داشته باشن.
در ایران آیا تعریف موسیقی پاپ و کلاسیک با خارج از ایران فرق میکنه؟ یعنی به وقتی که فرض کنه تو مردم کوچه و بازار میگیم پاپ، اینا چه تصوری از پاپ دارن؟
سوال خیلی خوبیه، چون واقعا الان درک عمومی و حتی در حیطه‌های تخصصی تر معلمینی که تدریس میکنن یا گهگاه صدا و سیما به اون صورت تفکیک درستی از این مسائل نمیشه و خود همین یکی از مشکلات اساسی در رشته موسیقی هست. تا زمانی که معیارهای هر نوع از این موسیقی‌ها یا سبک‌های مختلف مشخص نباشه، طبیعی است جایگاه درستشون هم در اجتماع مشخص نمیشه و نحوه استفاده مردم از اونها باز دچار چالش‌های زیادی خواهد بود. که حالا پاپ اون مقوله‌ای است که روی MTV نشون داده میشه. از طرفی هم باید بگم بسیاری از موسیقی‌هایی که به هر حال از جانب خود صدا و سیما پخش میشه و اینها همه مجوز وزارت ارشاد رو دارن، خودشون در همون گرایش و در همون سبک عمل میکنن.
جدا از محدودیت‌های قانونی در ایران، محدودیت‌های دیگه ای مثلا برای جوان‌ها، برای دخترها وجود داره؟
نبودن نگرش‌های آکادمیک و فقدان دانش بالا در زمینه موسیقی و اصلا درک هنر موسیقی و تمام اون ملحقات پیچیده‌اش به تمام مشکلات این هنر در ایران دامن می‌زنه. شاید واقعا اخیراً امکانات زیادی مثلا برای بانوان فراهم شده باشه، مثل کنسرت‌های مختص بانوان یا مثلا جشنواره‌های بانوان، که در اینها حتی اون گروه از هنرمندان خانم که بیشترین آسیب رو از ضوابط اسلامی در ایران متحمل شدن، یعنی منظورم بانوان خواننده هستن، این افراد حتی در این برنامه‌ریزی‌های دولتی به نوعی تونستن شرکت بکنن، اما متاسفانه این فعالیت‌ها هیچ وقت نتونستن به صورت مؤثر در جامعه عمل بکنن.
دکتر آذین موحد، استاد دانشگاه و موسیقی شناس در ایران: رادیو آزادی موسیقی را رها نمی کند. وقت برنامه حرف ترانه هاست. این بار دکتر محمود خوشنام به سراغ ترانه ای رفته که در حافظه دست کم سه نسل در ایران جای ویژه دارد. با هم بشنویم.
در میان ترانه خوان‌های نو خواننده ای را داشته ایم که هنوز وارد میدان نشده، از آن دور شده، ولی با یک ترانه، تنها با یک ترانه نامش دست کم تا زمان ما باقی مانده است. حسن گلنراقی که مرا به بوس را از خود به یادگار گذاشت و همان گونه که خود خوانده بود رفت به سوی سرنوشت. او در سال 1371، 10 سال پیش، در 66 سالگی درگذشت. مرا ببوس به گونه ایست که آن را در حاله ای از ابهامات و شایعات نگاه داشته است. میگویند برای تیرباران شدگان آن سالها سروده شده. میگویند در واقع بیانیه سازمانی است که شاعرش حیدر رقابی به آن وابسته بوده است و میگویندهای بسیار دیگر. آنچه به هر حال واقعیت دارد این است که متن برانگیزاننده ای دارد و در پیوند با موسیقی مجید وفادار سخت تأثیرگذار شده است. مرا ببوس بعدها با ضبط بهتر بازخوانی نیز شده است، ولی حسن آنچه می شنوید این است که نسخه اصلی است.
مرا ببوس. ما را به پایان برنامه 3 ساعته امشب رادیو آزادی رساند. با تشکر از ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی، جمشید زند، کارگردان فنی و همه همکارانم که 3 ساعت برنامه گذشته را برایتان تهیه کردند، با شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم که 1 ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید. برنامه شادی، گلچینی از ترانه‌های پاپ ایرانی و خارجی در انتظارتان است و شنوندگان میزگردهای ما هم می‌توانند برنامه مورد علاقه خود را بشنوند. پوزش از اینکه فرصت پخش گفتگوی اختصاصی همکارم احمد رأفت را با سیف الاسلام قذافی، پسر محمد قذافی، درباره آثار نقاشی او نیافتیم. امیدوارم این برنامه را بتوانیم در برنامه فردا برایتان پخش کنیم. روزگار خوش.